به کسب و کار خودتون مشغول باشید. سال 1974 ری کراک مؤسس مکدونالدز به دنبال درخواست‌هایی که ازش شده بود توی یکی از کلاس‌هایی که مدیریت ارشد کسب و کار MBA رو آموزش میداد توی تگزاس یه سخنرانی برپا کرد. یکی از دوستای عزیزم به نام کیف کانینگهام از دانشجوهای اون کلاس بود. بعد از اون سخنرانی پرقدرت و الهام بخش کلاس تموم شد. بعد از کلاس دانشجوها از ری خواستن تا برای صرف نوشیدنی همراه اونا به پاتوقشون بره. ری لطف کرد و دعوتشون رو قبول کرد. بعد از اینکه همه نوشیدنیاشون رو میل کردن، ری از اونا پرسید: به نظر شما من توی چه تجارتی ام؟ همه شروع کردن به خندیدن. کیف میگفت همه خیال میکردن داره سر به سرمون میذاره. کسی جواب نداد، واسه همینم ری سوالشو تکرار کرد: به نظر شما من توی چه تجارتی ام؟ دانشجوها دوباره خندیدن تا اینکه بالاخره یه فرد شجاع جواب داد: ری، مگه کسی هم پیدا میشه که ندونه شما توی تجارت همبرگرین؟ ری پوزخندی زد و گفت: فکر میکردم همچین جوابی بدید. بعد مکس کرد و گفت: خانم ها و آقایون، من در تجارت همبرگر نیستم، تجارت من خرید و فروش املاکه. مکدونالدز امروزی بزرگترین صاحب زمین در خرید و فروش املاکه، حتی بزرگتر از کلیساهای کاتولیکا. امروز مکدونالدز صاحب مهمترین تقاطعها و گوشه کناره های خیابونا توی آمریکاست، به علاوه بخشایی از بقیه جهان. کیف میگفت که این یکی از بزرگترین درسای زندگیش بوده. الان کیف صاحب کارواشه، اما تجارت واقعیش املاک تحت اون کارواش است. قسمت قبل با گفته‌ای تموم شد که نشون میداد بیشتر مردم برای هر کسی به جز خودشون کار میکنن. اول برای صاحبای شرکت‌ها کار میکنن، بعد به خاطر مالیات‌ها برای دولت و نهایتاً هم برای بانک‌ها که رهن خونه‌هاشون رو در دست دارن. وقتی پسر جوان بودم اطراف خونه ما مغازه مکدونالدی نبود. با این حال پدر پولدار من داشت به من و مایک درسی رو میداد که ری کراک توی اون دانشگاه درباره‌اش سخنرانی کرده بود. اون درس راز شماره 3 ثروتمندا بود. به کسب و کار خودتون مشغول بشید. خیلی از دغدغه‌های مالی به خاطر اینه که مردم در تمام زندگی برای فرد دیگه‌ای کار می‌کنن. خیلی‌ها در پایان روز کاری چیزی ندارن. سیستم آموزشی امروزی جوونا رو طوری تربیت می‌کنه که با به دست آوردن مهارت توی مدرسه یه شغل خوب برای خودشون پیدا کنن. زندگی اونا حول حقوقشون می‌چرخه، یا همونطوری که قبلاً توضیح دادم حول ستون درآمدشون. همچنین اونا بعد از به دست آوردن مهارت توی مدرسه به مراحل بالاتر تحصیلات میرن تا توی کار خودشون مهارت بیشتری کسب کنن. به تحصیلات ادامه میدن تا مهندس، دانشمند، آشپز، مأمور پلیس، هنرمند و نویسنده بشن. این مهارت‌های تخصصی امکان ورود به بازار کار و کار کردن برای به دست آوردن پول رو براشون به وجود میاره. فرق زیادی بین تخصص شما و کسب و کار شما وجود داره. بعضی اوقات از مردم میپرسم که کسب و کارشون چیه؟ اونا میگن من کارمند بانکم. بعد از اونا میپرسم که آیا صاحب بانک هستن؟ و اونا معمولا جواب میدن نه، من اونجا کار میکنم. توی این مثال مردم شغل خودشونو با کسب و کارشون اشتباه گرفتن. شاید تخصصشون بانکداری باشه، اما نیاز به یک کسب و کارم دارن. ری کراک خیلی واضح فرق بین یه شغل و کسب و کارو نشون داد. شغل اون همیشه یه چیز بوده. اون یه فروشنده بوده، یه زمانی هم میلک شیک میفروخته و به زودی بعد از اون شروع به فروش حق امتیاز همبرگر کرد. اما همون موقع که شغلش فروش حق امتیاز همبرگر بود، کسب و کار اون جمع‌آوری املاکی بود که براش پول تولید میکردن. یه فرد برای داشتن امنیت مالی باید به کسب و کار خودش مشغول باشه. کسب و کار شما بر اساس ستون دارایی هاتون شکل میگیره، نه ستون درآمدتون. همونطور که قبلا گفتم، قانون اول دونستن فرق بین دارایی و بدهکاریه و اینکه باید دارایی بخرید. دلیل اصلی اینکه اکثر فقرا و طبقه متوسط در امور مالی خیلی محافظه‌کارن و در واقع از عهده ریسک کردن برنمیان، نداشتن پیریزی مالیه. اونا مجبورن به شغلشون وفادار بمونن و باید با احتیاط پیش برن. وقتی کم کردن مخارج به عنوان یه راه حل واضح مطرح شد، میلیون ها کارگر متوجه شدن که بزرگترین دارایی اونا، یعنی خونه‌شون، داره اونا رو زنده زنده میبلعه. داراییشون یعنی اون خونه همچنان به صورت ماهیانه براشون خرج داره. ماشینشون دارایی دیگه‌ای بود که داشت زنده زنده میبلعیدشون. چوبای گلفی که یه زمانی $1000 می‌ارزیدن، حالا دیگه اونقدر ارزش نداشتن. این آدم‌ها بدون امنیت شغلی دیگه جایی برای تکیه نداشتن. چیزایی که به عنوان دارایی در نظر گرفته بودن نمیتونستن به اونا کمک کنن تا موقع بحران مالی دووم بیارن. بنابراین خیلی یا وقتی درآمدشون کمه به مشکلات شدیدی برمیخورن. برای کسب پول شروع به فروش داراییاشون میکنن. اول دارایی‌های شخصی که معمولاً به اندازه یه بخش خیلی کوچیک از چیزی که در ترازنامه شخصیشون نوشته شده به فروش میره. حتی اگه در فروش سودی داشته باشن، روی سود اونا مالیات صادر میشه و در نتیجه مبلغ کمتری برای پرداخت بدهی‌ها باقی میمونه. برای همینه که گاهی میگم ارزش خالص یه فرد از چیزی که تصور میکنه کمتره. به کسب و کار خودتون مشغول بشید. شغل روزانه خودتون رو نگه دارید، اما شروع به خرید دارایی‌های واقعی کنید، نه بدهکاری یا چیزای شخصی که به محض اینکه به خونه شما میرسن دیگه ارزشی نداشته باشن. یه ماشین نو 25% ارزش خودش رو به محض اینکه از پارکینگ در بیاد از دست میده. یه ماشین دارایی واقعی نیست، حتی اگه کارمند بانک اونو به عنوان یه دارایی توی فهرست بذاره. ارزش چوب گلف تیتانیومی $400 من از وقتی با اون گلف بازی کردم به $150 رسید. اگه یه فرد بزرگسالید، مخارجتون رو پایین نگه دارید. از بدهیاتون کم کنید و با پشتکار شروع کنید به ساختن یه پایه محکم برای داراییاتون. برای جوانایی که هنوز خونه رو ترک نکردن، خیلی مهمه که پدر و مادرها به اونا فرق بین دارایی و بدهکاری رو یاد بدن. اونا رو مجبور کنید تا یه پایه محکم برای داراییاشون بسازن. قبل از اینکه خونه رو ترک کنن و به مشکلات و ناامنی مالی دچار بشن. من زوجای جوان زیادی رو میبینم که ازدواج کردن و خودشون رو توی یه زندگی به دام انداختن که به اونا اجازه نمیده از زیر بار بدهی بیرون بیان. خیلی از پدرها و مادرها به محض اینکه آخرین فرزندشون خونه رو ترک میکنه، متوجه میشن که خودشون رو برای دوره بازنشستگی آماده نکردن. بنابراین با تقلا شروع میکنن به پسنداز کردن. بعد پدر و مادر خودشون مریض میشن و اونا باید مسئولیت‌های بیشتری رو به عهده بگیرن. پس من چه دارایی رو برای شما و بچه‌هاتون پیشنهاد میکنم؟ تو دنیای من دارایی‌ها به چند دسته تقسیم میشن. اول کسب و کارهایی که به حضور من نیازی نداشته باشن. من مالک اونجا هستم، اما مدیریت اون به عهده یه شخص دیگه است. این به کار من تبدیل میشه. بعد مسائلی از قبیل سهام‌ها، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، املاکی که پول تولید می‌کنن، سفته و چک، حق امتیاز دارایی‌های معنوی مثل موسیقی، نوشته، حق ثبت اختراع و نهایتاً هر چیزی که ارزش داشته باشه و درآمدزایی کنه یا بهای اون زیاد بشه و یه بازار آماده داشته باشه. توی جوونی پدر تحصیل کرده منو تشویق میکرد که یه شغل امن پیدا کنم. پدر پولدارم از اون طرف منو تشویق میکرد که شروع کنم به خرید دارایی هایی که دوست داشتم. چون به قول اون اگه دوستش نداشته باشی ازش مراقبت نمی کنی. من املاک جمع آوری میکنم چون به ساختمونا و زمینا علاقه دارم. عاشق خریدشونم. میتونم همه ی روز و صرف نگاه کردن بهشون بکنم. اما کسایی که از مشاوره املاک بیزارن نباید املاک بخرن. من عاشق سهام شرکت‌های کوچیکم، مخصوصا اونایی که تازه شروع کردن و نوپان. دلیل این موضوع اینه که من یه فرد کارآفرینم، نه یه فرد شرکتی. توی جوونی برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ از جمله شرکت نفت کالیفرنیا، نیروی دریایی آمریکا و شرکت زیراکس کار کردم. از زمانی که اونجا سپری کردم راضیم و خاطرات خوبی هم دارم، اما خودم میدونم که یه فرد شرکتی نیستم. من به راه اندازی شرکت علاقه دارم، نه ادارش. بنابراین سهام شرکت‌های کوچیکو می‌خرم و حتی گاهی شرکتی رو راه اندازی می‌کنم و بعد اونو عمومی می‌کنم. ثروت در سهام‌های جدید به دست میاد و من اینجور فعالیت‌ها رو دوست دارم. خیلی ها از شرکت‌های کوچیک تازه تأسیس میترسن و اونا رو یه سرمایه گذاری با ریسک میدونن و همینطور هم هست. اگه خرید شما بر اساس عشق و علاقتون باشه، اونو درک کنید و از قوانین اطلاع داشته باشید، ریسک همیشه کاهش پیدا میکنه. با اینکه سالها برای نیروی دریایی و شرکت زیراکس کار کردم، اما به حرف پدر پولدارم عمل کردم. شغل روزانه خودم رو نگه داشتم و به کسب و کار خودم هم مشغول بودم. توی ستون داراییام خیلی فعال بودم. سهام و املاک داد و ستد می کردم. پدر پولدارم همیشه روی سواد مالی تأکید می‌کرد. هرچقدر بیشتر در مدیریت پول و دارایی‌ها موفق‌تر می‌شدم، در تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت خودم بهتر عمل می‌کردم. من به هیچ کس پیشنهاد تأسیس یه شرکت رو نمیدم مگه اینکه واقعاً به این کار علاقه داشته باشه. با توجه به اطلاعاتی که در مورد تأسیس یه شرکت دارم، به انجام رسوندن این کار رو برای هیچ کس آرزو نمی کنم. گاهی اوقات افرادی که برای رسیدن به ثروت شروع به تأسیس یه شرکت می کنن، نمی تونن کسی رو برای استخدام پیدا کنن. احتمالات بر علیه موفقیت شرکته. از هر 10 شرکت 9 تای اونا در 5 سال اول شکست میخورن. از هر 10 شرکتی که 5 سال اول و دووم میارن و سپری میکنن، 9 تاشون با شکست مواجه میشن. پس من فقط به اونایی پیشنهاد تأسیس شرکت میدم که بزرگترین آرزوشون همین باشه. در غیر این صورت شغل روزانه‌تون رو نگه دارید و به کسب و کار خودتون مشغول باشید. وقتی میگم به کسب و کار خودتون مشغول باشید، منظورم اینه که ستون دارایی هاتون رو محکم و قوی کنید و همینطور نگهش دارید. وقتی یه دلار وارد ستون داراییتون میشه، دیگه نذارید از اونجا خارج بشه. اینطوری به قضیه نگاه کنید. به محض ورود یه دلار به ستون دارایی هاتون، اون دلار به کارمندتون تبدیل میشه. بهترین نکته اینه که پول شما تمام 24 ساعت روز و برای نسلها براتون کار کنه. شغل روزانه خودتون رو نگه دارید، یه کارمند سختکوش و فعال باشید و به ساختن اون ستون دارایی ادامه بدید. همونطور که گردش پولتون زیاد میشه، میتونید تعدادی اجناس تجملاتی بخرید. البته فرق بین ثروتمندا و بقیه اینه که ثروتمندا اجناس تجملاتیشون رو آخر میخرن، در حالی که فقرا و طبقه متوسط همون اول شروع به خرید تجملات میکنن. تجملاتی از قبیل خونه بزرگ، الماس، لباس خزدار، جواهرات یا قایق. چون میخوان که خودشونو ثروتمند نشون بدن. اونا در ظاهر ثروتمندن، اما در واقع بیشتر و بیشتر در بدهی اعتباری فرو میرن. کسایی که در دراز مدت به ثروت میرسن، اول ستون دارایی هاشونو میسازن، بعد درآمدی که از ستون دارایی به دست میاد و خرج تجملات میکنن. فقرا و طبقه متوسط این تجملاتو با پول عرق ریختن، پول خون و ارث بچه هاشون میخرن. تجملات واقعی دست مزد سرمایه گذاری درست و ساختن یه ستون دارایی محکمه. برای مثال وقتی من و همسرم یه مقدار پول اضافه از خونه های آپارتمانیمون به دست آوردیم، همسرم یه ماشین مرسدس بنز خرید. نیازی به کار اضافه یا ریز کردن نداشت، چون خونه های آپارتمانی بودن که پول ماشین رو فراهم کردن. هرچند باید 4 سال صبر میکرد تا سرمایه گذاری ها به نتیجه برسن، رشد کنن و به اندازه کافی پول تولید کنن تا به اندازه قیمت ماشین برسن. اما اون تجملات، یعنی اون ماشین مرسدس، یه دستمزد بود، چون اون ثابت کرده بود که میدونست چطوری ستون دارایی‌هاشو رشد بده. اون ماشین الان براش بیشتر از هر ماشین لوکس دیگه ای ارزش داره. این یعنی اون از هوش مالی خودش استفاده کرده بود تا از پس خرجش بر بیاد. کاری که خیلی از مردم انجام میدن اینه که یه دفعه یه ماشین میخرن یا یه سری تجملات دیگه با کارت اعتباریشون. شاید فقط بی‌حوصله شده باشن و به یه عروسک جدید نیاز داشته باشن. خریدن یه کالای تجملاتی با کارت اعتباری باعث میشه که فرد دیر یا زود از اون جنس خسته بشه، چون بدهیش یه باری روی دوش اونه. بعد از اینکه از زمانتون استفاده کردید و ستون دارایی هاتون رو محکم کردید، آماده اید تا آخرین مرحله بزرگترین راز ثروتمندها رو اجرا کنید، رازی که ثروتمندا رو خیلی از بقیه جلوتر میندازه. گرفتن دستمزد بابت صبر کردن و مشغول بودن به کسب و کار خودشون.